قول نبوت با تلاوت کلام‌الله مجید شروع می‌شود. جمعه 11 مهر ماه 1348.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما از امروز درباره نبوت است که یک اعتبار دومین اصل و به اعتبار دیگر سومین اصل از اصول دین است. اصول دین به یک اعتبار عبارت است از توحید، نبوت و معاد، ولی از دید شیعیان چون تو چیز دیگر هم که به اصول دین است، اصول دین پنج است: توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. به هر حال نبوت یکی از ارکان اصول دین است. راجع به نبوت بحث‌های زیادی هست که ما اجابتاً فهرست بحث‌ها را اندازه‌ای که فعلاً در نظر ما به درد می‌کنه و ممکن است که آقایان هم یک تذکراتی داشته باشند به موضوعاتی لازم باشه در اطراف اونها بحث بشه. یه مفهوم عمومی که همه مردم از نبوت دارن این است که بعضی از افراد بشر واسطه هستند میان خداوند و سایر افراد بشر. اینجور واسطه هستند که دستورهای خدا را از خدا میگیرن و به مردم ابلاغ میکنن. تا این حد اگه تعریف بکنیم، یعنی تا این حد را همه در تعریف نبوت قبول دارن، این دیگه تفسیر چیزی همراهش نیست. گروهی از افراد بشر که دستورهای خدا را از ناحیه خداوند میگیرن و به مردم ابلاغ میکنن. در اینجا مسائل زیادی هست. یکی از مسائل این است که اساساً چه نیازی در عالم به این کار هست که دستورهایی از ناحیه خدا به مردم برسد. اصلا مردم نیازی به همچین چیزی دارن که از ناحیه خدا به اونها دستور برسد یا نه همچین نیازی نیست؟ و تازه اگر همچه نیازی هست، حتما راه برآورده شدن این نیاز این است که به وسیله افرادی از بشر این دستورها ابلاغ بشود. راه دیگری وجود ندارد غیر از این. اگر گفتیم این نیاز هست، این نیاز از چه قسمت است؟ آیا زندگی اجتماعی بشر بدون اون که یک دستور الهی درش حکم فرما باشد نظم نمیپذیرد، نظام نمیپذیرد از اون جهت است؟ یا نه، از این جهت بشر نیازی ندارد از اون جهت که زندگی بشر محدود به زندگی دنیایی است. یک زندگی ماورای دنیایی هم وجود دارد و اون زندگی ماورای دنیا از نظر اینکه بشر در اونجا سعادتمند باشد بستگی دارد به اینکه در این دنیا چجور زندگی بکنند، چجور معتقدات و افکاری داشته باشند، چجور خلقیاتی داشته باشند و چجور اعمالی داشته باشد که اعمال صالح گفته می شود. چون سعادت بشر در اون دنیا بستگی دارد به افکار و معتقدات و اخلاقیات و اعمالش در این دنیا، پیغمبران دستورهایی از ناحیه خدا برای بشر آوردن که فکر و عمل اخلاق خودش رو جوری تنظیم بکنن که در اون دنیا سعادتمند باشن. و یا هر دو یعنی هم زندگی اجتماعی بشر احتیاج دارد اگر بخواد سعادت من دانه باشد احتیاج دارد که اون دستورهای خدایی اجرا بشود و هم زندگی اخروی بشر به این دوتا به یک دیگر پیوسته است و با وابسته است، نه اینکه ضد یک دیگر باشد، که اون چه که زندگی اجتماعی را صالح می کند اون دنیا را خراب بکند. ردل اصنه در هر دو بشر همچه نیازی دارد. پس یک فرص در باب نبوت مسئله این نیاز به انبیا بحث دیگر در باب نبوت این است که انبیا که دستورها را ما میگیم از ناریه خدا میگیرند این را چگونه میگیرند که این نامش وحی است. بحث در مسئله وحی یعنی انبیا این تعبیر را در باره خودشون به کار بردن و گفتن از ناریه خدا به ما وحی می شود. اون در باب رحی نام فرشتگان را آوردن، جبرئیلی مخصوصا نامش برده شده است در خود قرآن، در کتاب های دیگر آسمانی به عنوان واسطه وحی. و به هر حال این گرفتن دستور، تردی کردن دستورهای خدا که خودشان اسم وحی روش گذاشتن این چجوری به چه شکله؟ مسئله دیگر که باز یک مسئله اساسی است در باب نبوت داشتن و معجزه هایی می آوردن. معجزه چیست؟ خود معجزه هم به اندازه مسئله وحی یک مسئله مربوطی است. آیا اصل معجزه وجود داره؟ وجود داشته است و می تواند وجود داشته باشد؟ آیا معجزه ضد علم است یا ضد علم نیست؟ علم و معجزه آیا دوتایی با هم دیگر ناسازگار هست یا اینکه ناسازگار نیستند؟ به نظر من بیاد که بحث‌های اساسی در باب نبوت بحث اساسی همین سه بحث است. یکی نیاز هست یا نیست و اگر هست از چرا. دیگر اینکه این کیفیت این ارتباط چگونه کیفیتی. سوم اینکه مسئله معجزات که دلیل و آیت پیغمبران است اینها چیست و چگونه بوده است و ماهیت معجزه چیست، رابطش با این چه رابطی است. البته مسائل دیگری هم در اینجا هست، گویی که این اندازه این مسائل اساسی نیست ولی به هر حال مسائل مهمی سراغم. مثلا یکی از مسائل که از نظر قرآنی خیلی قابل بحث هست این است که در قرآن هم تعبیر نبی آمده است و هم تعبیر رسول. نبی و رسول، انبیا و رسول، نبیین و رسول. کلمه انبیا در قرآن نیست، نبیین به صورت این صورت جمع به اصطلاح سالم آمده است. نبیین و رسول، آیا نبوت با رسالت فرق می کند؟ یعنی دو مقام و دو خصوصیت است یا نه یکی دارد که با دو اسم به کار برده شده است، تعبیر شده است. کلمه نبی از ماده نبع است، نبع یعنی خبر. البته خبرهای مهم و عظیم و خبرهای صادق، مثل اینکه هر خبری را بهش نبع نمیگن. کلمه حدیث ممکنه بگن، کلمه خبر را ممکنه بگن، ولی کلمه نبع اهمیت دیگری دارد. نبی یعنی خبر دهنده، چون انبیا از خدا خبرهایی آوردند به این اعتبار به اونها گفتن نبی، خبرهای آوردند و مردم دادند. کلمه رسول از ماده رسالت است که به معنی رهایی است. اصل معناش رهاییه. در مقابل قید، مرسل وقتی که در زبان عرب میگن یعنی این که رها شده، در مقابل در قید شده. مثلا فرضون که مویی که این مو را رها کنن همینطور به پایین میگن ارسله و یعنی رهاش کرد. اما اگر مو را فرضوند که ببندن با مثلا سنجابی با چیزی، این نقطه مقابل ارسال است. ولی خب این کلمات در مطلق مورد فرستادن، وقتی که کسی را یا چیزی را میفرستد از جایی به جایی بهش میگن ارسال، و رسولی هم فرستاده به طور کلی. نمایندگانی که مثلا فرض کنید که ما که یک امیری، یک پادشاهی از پیش خودش پیش یک نفر دیگر میفرستد، اینها را معمولا در زبان عربی میگن رسول. رسولی فرستاد یعنی نماینده ای فرستاد، فرستاده ای فرستاد. این تعبیره، این معنی لغتش. و آیا در اصطلاح قرآن میان نبی و میان رسول فرقی هست؟ که قرآن وقتی به یک کسی میگه نبی، به یک عنایت خاصی میگوید، و وقتی میگوید رسول به عنایت دیگری است. که احیانا ممکنه مثلا کسی نبی باشد رسول نباشد، یا برعکس رسول باشد نبی نباشد، همچی چیزی هست یا نه. این هم یه بحث است که اگر لازم شد، چون در درجه اول لزوم نیست ما فعلا بحث نمی کنیم، اگر لازم بود روی این جهت هم بحث می کنیم که آیا میان این دوتا فرق هست یا فرق نیست. این مخصوصا از این جهت ضرورت پیدا می کنه که در آیه ختم نبوت ما به این تعبیر داریم که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. بعضی ها البته در اصلاحی اخیر نفت آدم های حسابی افرادی که دنبال چیز میگردن گفتن خب در اینجا قرآن که نفرمودن رسالت ختم شده است، فرمودن نبوت ختم شده است. خب چه مانعی داره که نبوت ختم شده باشه و رسالت هنوز ختم نشده باشه؟ بعد بگیم اگر که خب نبوت میگن چیز که ختم شده و رسالت ختم نشده، میگن انبیا فقط به کسانی میگفتن که مثلا اینها در عالم رویا، در عالم خواب چیزایی را میدیدن، اما رسالت یه مثلا دیگری است که او ختم نشده. حالا این کاش این نه فقط در این که توجه به اهمیت مطلب داده باشه. این عرض کرد ما اون صفت اساسی و اصولی خودمون را عرض. مسئله اول مسئله نیاز بود، مسئله نیاز برسان. بدون شک اگر ما مسئله آخرت را اگر بپذیریم، اون جهت را یعنی اگر قبول بکنیم که زندگی بشر با مردنش در این دنیا پایان نمی‌پذیرد، و یک نشأه دیگری هم ما برای نشأه دنیا وجود دارد و بشر در اون نشأه حیات دارد و زندگی دارد، و در اونجا هم به نوعی مرزوق است، سعادتی دارد، شقاوتی دارد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. خب این چیزی جز خبرهایی که پیغمبران آوردن و دادن و از جنبه های علمی و فلسفی هم بحثی شد. اگر ما تنها مسئله آخرت رو بپذیریم، در برزخ و آخرت رو اینها بپذیریم، بدون شک علم بشر و عقل بشر کافی نیست برای تشخیص دادن و تحقیق در مسائل آخرت و تشخیص این که چه چیز برای سعادت اخروی نافع است و چه چیزی برای سعادت اخروی مضر است. حتی بشر با علم و عقل خودش اصلا نمیتواند پی ببرد به وجود یک نشئه‌ای. تا امروز هم که علم بشر این همه پیش رفته است،
هنوز ما بعد مرگ به عنوان یک مجهول برای بشر تجلی می کند. هنوز واقعا حالا اگه خط نظر از هر اصطلاح فکری اگه از نظر کلی بکنیم بگیریم هنوز به صورت یک مجهول برای بشر، یعنی نه این را می تواند از نظر علمی صد در صد اثبات بکند دیگه همچی چیزی هست. البته یک قرائنی دلائلی یک چیزی هست، اما یه امری که دیگه این دار از نظر علم قطعی طلب می شده باشدی، اما این که از نظر علم هم نمی تواند این را صد در صد نقش بکند دیگه، علم کشف کرده که چنین چیزی نیست از یاد مجهولات باشد.